بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث جلسه امروز ما طبیعیات ابن سیناست. معمولا دوستان علاقمند به فلسفه گلایه میکنن و شکوه میکنن از دشواری مباحث طبیعیات ابن سینا و پیچیدگی بحثش. یک جهتش هم این است که کمتر به این بحث پرداخته شده، عمده توجهات به مابعد الطبیعه و الهیات ابن سیناست و یه مقدار مباحث علم النفس در طبیعیات، ولی سایر مباحث طبیعیات رو معمولا کمتر بهش توجه میکنن، به این دلیل یا به این جهت که طبیعیات قدیم منسوخ شده و امروز اهمیت چندانی نداره. اما حق این است که طبیعیات ابن سینا اهمیت بسیاری داره، هم به لحاظ تاریخ علم، هم به لحاظ روش‌شناسی علمی و همینطور در واقع مباحث فلسفه علم از دیدگاه ابن سیناست. در شناخت خود متافیزیک هم اهمیت داره، چنان که خواهیم گفت. بنابراین علم شناسی ابن سینا که حتی امروز هم بخش هایی از اون بسیار با اهمیت هست و در تاریخ علم چه در جهان اسلام و چه در جهان غرب بسیار اثرگذار بوده، شایان توجه است. شایسته است که پرداخته بشه دست کم به کلیات این بحث، که حالا در یک جلسه من فقط میتونم یک سرفصلی و خطوط کلی از علم شناسی ابن سینا رو مطرح بکنم. خب، فلسفه ابن سینا میدونیم یک نظام جامع فکری است، یک ساختمان عظیم هست که همه علوم زمان خودش رو در بر میگیره. ابن سینا وارث فلسفه مشائی ارسطو و اندیشه های نو افلاطونی و میراث فکری اسلامی است و همه اینها رو با نوآوری های شخصی خودش در هم آمیخته، یه نظام فلسفی یک پارچه ای رو بنا نهاده که هدفش کشف حقایق جهان است و فلسفه رو به معنای اون نظام کلی معرفتی میبینه، علم به حقایق اشیا آنگونه که هستند علا قدر طاقت البشریه. خب، معروفه که به دو شاخه نظری و عملی تقسیم میشه. شاخه نظری شامل الهیات، طبیعیات و ریاضیات است و شاخه عملی به علوم عملی میپردازه، مانند اقتصاد، اخلاق، سیاست، که هدفش بهبود زندگی انسانه. این نظام علمی یک مقدمه ای داره، مقدمه عظیمی داره به نام منطق که روش اندیشیدن هست و از علوم عالی است، از علوم ابزاری است و بر همه علوم به این جهت تقدم داره، چون شیوه تفکر و کشف مجهول و مسئول بودن از خطاست و می دونیم گسترده ترین بخش دایرة المعارف عظیم شفا منطق است و شفای منطق بزرگترین، عظیمترین، عمیقترین و گسترده ترین کتاب منطق در سراسر تاریخ. خب علم طبیعی نسبت به مابعد الطبیعه علم جزئی است. مابعد الطبیعه رو علم کلی میگن از اون جهت که بحث میکنه از احکام کلی هستی. علم طبیعی در مقایسه با مابعد الطبیعه جزئی است، یعنی راجع به کل هستی بحث نمیکنه، از یه هستی مقید بحث میکنه که عبارت است از جسم، اون هم نه به طور مطلق بلکه از اون جهت که در معرض حرکت و سکون است. جسم به ماهو و جسم خودش از مسائل مابعد الطبیعه است. چون که خواهیم توضیح داد جسم از اون جهت که در معرض حرکت و تغییر است موضوع علم طبیعی. در خود طبیعیات ابن سینا مانند دیگر حکیمان پیشین و به تبع از معلم اول ارسطو تقسیم بندی هایی دارند. علوم طبیعی خودش به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشه. علوم طبیعی اصلی 8 علمه، اونطور که در طبیعیات شفا به این ترتیب اومده تحت عنوان 8 فن. فن اول در سماع طبیعی، فن دوم در آسمان و عالم، فن سوم در کون و فساد، فن چهارم در افعال و انفعالات، فن پنجم در علل کائناتی که نفس ندارند جمادات، فن ششم در باب نفس، فن هفتم در علم نبات و فن هشتم علم الحیوان زیستشناسی. خب فن اول علم طبیعی چیزی است که بهش فیزیک عمومی گفته میشه یا سمولکیان، که در واقع از اصول کلی حاکم بر اجسام بحث میکنه. سمولکیان نسبتش به سایر علوم طبیعی مانند نسبت مابعد الطبیعه است به جمیع علوم، یعنی جنبه بنیادی و عام داره، از ماده و صورت و حرکت و علل اربعه و اینا بحث میکنه. علوم فرعی طبیعی هم 7 قسمند: طب، علم احکام نجوم، علم فراست یا همون قیافه شناسی، علم تعبیر، خوابگذاری، تلسپ ها، نیرنگ ها، نیرنجات و کیمیا. ابن سینا در کتاب منطق المشرقیین علم طب و علم فلاحت یعنی کشاورزی رو از علوم فرعی ذکر کرده. میدونیم علم نجوم در تقسیمات قدما از اقسام علوم ریاضی است نه از اقسام علوم طبیعی، چون در علم نجوم از محاسبات ریاضی و اعداد استفاده میشه و اشکال. در نظام علمی و معرفتی ابن سینا بین طبیعیات و مابعد الطبیعه یا فیزیک و متافیزیک ارتباط و پیوند تنگاتنگی وجود داره، برخلاف تفکر غالب بر علم جدید. طبیعیات سینوی متکی بر الهیات و بدون الهیات و متافیزیک و تنها با تمرکز بر طبیعیات نمیشه تصویر درستی از عالم طبیعت داشت. مثلا برای اثبات علت فاعلی عالم طبیعت، فهم سلسله مراتب هستی پیدایش عالم طبیعت، شناخت نفس مجرد انسان، اینا مربوط به عالم طبیعته. اما بدون ما بعد و طبیعه نمیشه اینا رو شناخت. اینا از مسائل ما بعد و طبیعی هست و صرفا بر پایه مطالعات فیزیکی نمیشه این مسائل رو حل کرد. بحث حدوث و قدم عالم همینطور. بنابراین بین ما بعد و طبیعه و طبیعیات اتصال و ارتباط هست. موضوع طبیعیات، بسیاری از مبادی طبیعیات در ما بعد و طبیعه بحث میشه. طبیعیات منقطع و بریده از ما بعد و طبیعه ناقصه، توجیه علمی و منطقی نداره. و از همین روز که ما بعد و طبیعه مقدم بر طبیعیاته. تعبیر ابن سینا، ما بعد طبیعه به ذات و به شرف مقدم بر طبیعیات. به ذات مقدمه برای اینکه منطقا مبادی ما بعد طبیعه در مبادی طبیعیات در ما بعد طبیعه اثبات میشه. تقدم به شرفش از اون جهته که موضوع طبیعیات، موضوع ما بعد طبیعه اشرف است. در مابعد طبیعه از واجب الوجود بحث میشه، اشرف علم است و اشرف موضوعات. بنابراین این علم بر همه علوم تقدم داره. مابعد طبیعه بر همه علوم از نظر ابن سینا تقدم دارد، به ذات و به شرف. هرچند از جهت تعلیمی طبیعیات و ریاضیات مقدمن بر ما بعد و طبیعه، یعنی به لحاظ آموزش باید از طبیعیات شروع کرد، بعد به ریاضیات رسید و سپس در پایان به طبیعیات، البته پیش از همه اینا منطق. بنابراین منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات، این سیر منطقی آموزش علوم است در مقام تعلم. برای اینکه خب طبیعیات با عالم محسوس سر و کار داره، با حس سر و کار داره و درک مباحث حسی آسان‌تر است از درک مباحث انتزاعی. هرچند خواهیم گفت که علم طبیعی محصول ادراک حسی به تنهایی نیست، عقل سهم مهمی در شناخت طبیعت داره و طبیعیات حاصل همکاری حس و عقل است، ولی به هر حال حس در اونجا نقش مهمی داره برخلاف متافیزیک و مابعد الطبیعه. بنابراین از حیث آموزش طبیعیات تقدم داره. علاوه بر این در ما بعد و طبیعه ما از مفاهیمی بحث میکنیم که این مفاهیم رو در طبیعیات ما باش آشنا میشیم. یعنی اون بخش از ما بعد و طبیعه که در باب طبیعت هست، یعنی در هستی شناسی طبیعت رو مورد مطالعه قرار میده، یه نوع توقفی بر طبیعیات داره. مفاهیمی مانند کون، فساد، تغییر، مکان، زمان، این که متحرک متکی به محرک است، خب درک این مفاهیم در طبیعیات صورت میگیره. ما در طبیعیات با این مفاهیم آشنا میشیم، در متافیزیک از اینها استفاده میکنیم برای هستی شناسی طبیعت. بنابراین فیلسوف باید با طبیعیات آشنا باشه. فیلسوف ما بعد طبیعه باید با طبیعیات آشنا باشه. ببینید ابن سینا هزار سال پیش رابطه فلسفه و علم رو اینگونه توضیح میده که عالم طبیعی نیازمند به فلسفه است و عالم و فیلسوف ما بعد و طبیعی نیازمند به طبیعیات هست برای فهم بهتر ما بعد و طبیعه. مثلا مثال معروفی که وجود داره در اینجا و از ارسطو رسیده که از راه بررسی حرکت و تغییر در عالم طبیعت وجود محرک اول رو اثبات میکنه. خب اثبات محرک اول مسئله طبیعی نیست، ولی اینکه ما از راه حرکت به محرک اول برسیم این بحثی است که در طبیعیات باید انجام بگیره. لذا با اینکه ما بعد طبیعه تقدم داره بر طبیعیات به ذات، اما برای فهم بهتر برخی از مسائل ما بعد طبیعه ما نیازمندیم به آموزش طبیعیات پیش از الهیات. البته مباحث ما بعد طبیعه رو میتوان مستقل از طبیعیات هم به سامان رساند، اما خب دشوار است. ابن سینا میگه این به دلیل ضعف ادراکی بشر هست که براش دشوار حل مسائل ما بعد و طبیعی بدون شناخت طبیعت. عجز انسان باعث میشه که انسان برای شناخت برخی حقایق ما بعد و طبیعی از شناخت امور طبیعی و محسوس آغاز بکنه. بنابراین طبیعیات و ما بعد و طبیعه با هم در هم تنیده اند و به هم مرتبطند و یک نظام منسجمی رو می سازند. این تلاش ابن سینا برای همگرایی علوم مختلف و اینکه مجموعه اینها رو در یه بستر منطقی و منسجمی قرار بده، این نظام رو طراحی میکنه، طوری که طبیعیات و مابعد طبیعه در واقع مکمل یکدیگرند و وقتی اینکه این دو حوزه معرفتی در ارتباط با هم مطالعه میشن، ما درک بهتری، شناخت عمیق‌تری از هستی پیدا خواهیم کرد. اینه که طبیعیات در منظومه فکری ابن سینا جایگاه مهمی داره. نمیشه منظومه فکری ابن سینا رو بدون توجه جدی به طبیعیاتش اونگونه که شایسته است شناخت. خب اندکی راجع به روش‌شناسی علمی ابن سینا توضیح بدیم که در واقع یکی دیگر از نکات کلیدی در مباحث فلسفه علم، متدولوژی علمی و علم شناسی سینوی است. روش‌شناسی علمی رو ابن سینا در کتاب برهان شفا بهتر از هر جایی توضیح داده. در اونجا گفته میشه که شناخت ما از طبیعت حاصل ادراک حسی، استقرا و قیاس منطقی است. یعنی شناخت علمی، طبیعت شناسی فقط یه بحث حسی نیست. طبیعت شناسی حاصل ادراک حسی، استقرا و یک عملیات عقلی منطقی به نام قیاس. چرا به این عناصر نیاز داریم؟ چرا به قیاس احتیاج داریم در بحث طبیعت، در شناخت طبیعت؟ خب دلیلش مفصله. اونجایی که بحث میشه از استقرا و گفته میشه که ما استقرا تام داریم و استقرا ناقص داریم، استقرا تام که در علوم در عمل ناممکنه، بنابراین ما استقرای ناقص داریم. یعنی همه مصادیق یک نوع رو ما نمیتونیم احساس کنیم، آزمایش کنیم. ما تعدادی از مصادیق یک امر کلی رو مشاهده میکنیم یا آزمایش میکنیم و بعد نتیجه رو تعمیم میدیم. ما برای اون تعمیم نیازمند به یک عملیات عقلی هستیم که قیاس نامیده میشه. تا اون قیاس رو اجرا نکنیم، این مشاهدات، مشاهده مصادیق، ما رو به فراتر از یک شناخت ظنی نمیبرند. برای اینکه شناخت ما ارزش علمی پیدا بکنه، استقراء باید به مرحله تجربه برسه. صرف تکرار مشاهدات صرف ما رو به معرفت علمی نمیرسونه. تجربه در واقع یه فرایندی است مرکب از صغرا و کبرایی با تشکیل یک قیاس، برای اینکه ما از خطای و مغالطه اخذ ما بالعرض به جای ما به ذات اجتناب بکنیم، ناشاریم از اون قاعده عقلی استفاده کنیم. قاعده عقلی اینه که الاتفاق لا یکون دائمیاً ولا اکثریاً. اتفاق نمیتونه دائمی باشه یا همیشگی باشه یا اکثر اوقات باشه. ما اگر دو پدیده رو به همراه هم مشاهده کردیم، در موارد فراوان، در موارد فراوان، به طوری که به این نتیجه برسیم که این دو همیشه با هم هستند و از هم جدا نیستند و نوعی ارتباط علی بین اینها برقراره، اونجا داریم به مفهوم تجربه نزدیک میشیم. با استفاده از اون قاعده کلی و کبرای کلی که میگه اتفاق نمیتونه غالب باشه یا دائم باشه. فرض بفرمایید اگر دیدیم هرگاه فلزات حرارت میبینن انبساط پیدا میکنند، 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد، 1000 مورد این رو مشاهده کردیم و مورد خلافی رو ندیدیم، اینجا از اون قاعده استفاده میکنیم، میگیم باید بین انبساط فلزات و حرارت یه نوع ارتباط علی باشه به دلیل اون کبرای کلی استحاله غلبه اتفاق. پس مشاهده موارد مکرر تقارن انبساط فلزات با گرما به علاوه قاعده استحاله غلبه اتفاق ما رو به حکم کلی میرسونه بر کشف علیت میان این دو، که بگیم گرما علت انبساط فلزات. جایی که بشه از این قاعده استفاده کرد ما به تعمیم میرسیم، الا صرف ادراک تقارن دو چیز علیت رو نشون نمیده. یعنی ما با ادراک حسی نمیتونیم علیت رو، یا به تعبیر ابن سینا سببیت رو، درک بکنیم. ادراک حسی فقط به تعبیر ابن سینا موافات دو پدیده رو نشون میده، یعنی همراهی دو پدیده رو. ما میبینیم حرارت در پیش انبساط هست، این موافات رو میبینیم، ما چیزی به نام سببیت نمیبینیم. اون سببیت کشف عقله، سببیت بدیهی نیست، محسوس هم نیست، بنابراین کشف یک قاعده عقلی است. این میشه تجربه از نگاه ابن سینا. خب این همون بحثی است که دیوید هیوم قرنها پس از ابن سینا تکرار کرده، که ما با مشاهده حسی، با ادراک حسی به چیزی فراتر از تقارن یا تعاقب دوتا پدیده نمیتونیم پی ببریم. چیزی به نام علیت محسوس نیست، امر تجربی نیست. خب این رو ابن سینا قرنها پیش از هیوم گفته و پاسخ داده، گفته بله محسوس نیست، معقول است. ما اینجا از یک قاعده عقلی که اون هم مبتنی است بر یک هستی شناسی یا طبیعی به تجربه میرسیم و به اعتبار تجربه نائل میشیم. این اون اساس روششناسی تجربی ابن سیناست، اونگونه که در برهان شفا و همینطور در طبیعیاتش مطرح میکنه. بنابراین روش تحقیق علمی از دیدگاه ابن سینا عمدتا این سه مرحله است: گردآوری داده ها از طریق مشاهدات نظاممند، تحلیل عقلی برای کشف رابطه علی و حذف عوامل العرضی، و بعد تأیید تجربی با آزمون اون فرضیه در وضعیت کنترل شده. یعنی در واقع این یافت علمی حاصل مشاهده، استقرا و قیاس است. هم مشاهده است، هم استقرا است و هم قیاس، که استقرا در واقع تکرار اون مشاهده است. از این مسیر است که ما از جزئیات به سمت کلی سیر میکنیم، از مشاهده مصادیق به قاعده کلی تعمیم یافته راه پیدا میکنیم. بنابراین ما در طبیعیات هم از حس استفاده میکنیم، هم از عقل استفاده میکنیم. مصادیق خارجی و جزئی رو با حس ادراک میکنیم، کلیات و انواع رو با انتزاع عقلی، این در حد تصورات. در بحث تصدیق هم همینطوره. به این اعتبار میشه گفت که ابن سینا تجربه گراست، اما نه پوزیتیویست. تجربه گرایی او نوعی عقل گرایی هم است، اما نه عقل گرایی دکارتی. یعنی در واقع تجربه او مشتمل است بر ادراک حسی و عقلی. تجربه گرایی ابن سینا و عقل گرایی ابن سینا در مقابل هم نیستند، بلکه در کنار همان. از عناصر تجربه او در واقع ادراک عقلی است. در مطالعات پزشکی خودش ابن سینا در قانون هم همین روش رو استفاده میکنه. یعنی اونجا همین قواعد کلی روش شناختی رو در عمل پیاده میکنه. تو مطالعات داروشناسی است و توی در واقع مطالعات بالینی خودش و امر درمانش. اونجا مشاهده هست، تجربه هست، نظریه پردازی هم هست و عمل، دخالت عملی برای بهبود بیمار. پس ابن سینا همونطور که بعضی از محققان غربی هم گفتن، مانند دیمیتری گوتاس، ابن سینا شناس معروف غربی، تجربه گرایی ابن سینا انکار عقل نیست، بلکه تلفیقی نظاممند از حس و عقل. و این میراث ابن سینا در واقع در تاریخ علم اثرگذار واقع شد، در شرق و غرب اون چه فیلسوفان علم شناس غربی در این باب گفتند اساس و عمده و ریشه و پایش از ابن سیناست. اون چه فرانسیس بیکن توی دوره رنسانس در باب روش علمی بحث کرده برگرفته از ابن سیناست. جان لاک فیلسوف انگلیسی وقتی بحث تجربه رو مطرح میکنه اساس و جان مطلبش همون چیزیست که ابن سینا گفته، که شناخت ما از حس آغاز میشه، ذهن ما قبل از شناخت حسی تابلوی سفیده، چیزی توش نوشته نیست. او هم بر ادراک حسی بیرونی و هم به ادراک حسی درونی قائله. دقیقا ابن سینا این حرف رو زده. ابن سینا وقتی از مشاهدات بحث میکنه به عنوان یکی از اقسام یقینیات، هم از محسوسات به حواس بیرونی استفاده میکنه، هم از مشاهدات درونی، اون چیزی که بعدها در فلسفه اسلامی گفتن علم حضوری. یعنی ابن سینا معتقده که ما شناختمون از مشاهده شروع میشه، منتها اعم از مشاهده حسی بیرونی و مشاهده درونی، شهود درونی، مثل علم به ذات و علم به احوال ذات، به اینکه من علم دارم، فکر دارم، احساس خوف، احساس غضب، اینا ادراکات شهودی درونی هستن که معقول به معنای استنباطی نیستن، انتزاعی نیستند، ادراک بیواسطه داریم ما از اینا. خب این کلیات در واقع روش‌شناسی علمی ابن سیناست. اندکی بیشتر درباره طبیعت شناسی ابن سینا توضیح بدیم که یه مقدار اون چارچوب کلی طبیعیات ابن سینا روشن بشه. گفتیم ابن سینا علوم طبیعی رو به اصلی و فرعی تقسیم میکنه و علوم طبیعی اصلی رو به 8 علم، و مهمترین این علوم علمی است که ازش تعبیر میشه به سمع کیان یا سماع طبیعی، یعنی همون علم کلی طبیعی، یه نوع فلسفه طبیعی. یعنی جدای از این که ابن سینا در طبیعیات از موجودات این عالم، از تحولات این عالم، پدیده های این عالم بحث میکنه، مثل حیوان، انسان، جماد، افلاک، نباتات، گیاهان، از علم کلی طبیعت هم بحث میکنه که در این علم کلی ما با موجود خاصی سر و کار نداریم، با یه نوع خاصی سر و کار نداریم، و از امور عامه علوم طبیعی بحث میشه. و البته چون طبیعیه راجع به طبیعته، راجع به جسم، موضوع سمع الکیان یا سماع طبیعی یا فلسفه طبیعی ابن سینا جسم است. همطور که گفتیم جسم با این قید، از حیث اینکه معروض حرکت و سکونه، خب اینو سماع طبیعی چرا گفتن؟ اصلا سمع کیان برای چی گفتن؟ این کلمه سمع اینجا چه معنی داره؟ وجوهی ذکر کردن. خب در این نامگذاری ها ادنا مناسبتی کفایت میکنه. گفتن چون اولین چیزی که به گوش دانش آموز و دانشجوی این رشته میخوره این علم است، این مباحث است، از این جهت به اینا گفتن سماع، به این علم گفتن سماع طبیعی. یا گفتن وجه دیگرش اینه که در این فن مسائل به صورت اصول موضوع مطرح میشه، اقامه برهان نمیشه و متعلم در اینجا فقط میشه نبود این بحث ها رو. از این جهت گفتن سما، کیان و کون هم که خب معنای عالم طبیعت هست، یعنی اون چه که پژوهشگر طبیعت شناس در بد و ورود مباحث طبیعیات باید بیاموزه و بشنوه و یاد بگیره، اون خطوط کلی طبیعت شناسی فلسفی. خب در این شاخه از طبیعیات بحث های مختلفی میشه، مهمترینش این بحث هست، بحث علل هست، بحث حرکت هست، زمان، مکان، طبیعت، اجزاء جسم، تناهی یا عدم تناهی ابعاد عالم، اینا بحث هاییست که در سماع طبیعی صورت میگیره. در کتاب طبیعیات شفا ابن سینا سماع طبیعی رو در 4 مقاله بحث میکنه: الفن الاول من الطبیعیات فی السماع الطبیعی و هو 4 مقالات، 4 مقاله است. مقاله اول در باب علل هست، علل و موادی عام پدیده های طبیعت، و اون 3 مقاله دیگر از ابعاد گوناگون حرکت بحث میکنن. در این کتاب سماع طبیعی فصل اولش بسیار اهمیت داره. فصل اول مثل یه مقدمه است برای فلسفه طبیعی ابن سینا. اونجا اون چارچوب منطقی و روش شناختی مطالعه علوم طبیعی رو ابن سینا توضیح میده که طبیعیات چیه و متدولوژیش چیه و موضوعش چیه و مباحث و اقسام بحثهاش. البته اینا رو همه یک جا نگفته، بعضی از این مباحث رو در برهان منطق گفته، بعضی از این مباحث رو در خود الهیات و ما بعد و طبیعه آورده. این نکاتی که ما ذکر کردیم اینا همه در یک جا نیست، در مباحث مختلف آثار ابن سینا پراکنده است. موضوع طبیعیات جسم است از جهت حرکت و سکون، نه جسم به صورت مطلق. جسم به صورت مطلق در مابعد و طبیعه اثبات میشه، همینطور اینکه جسم مرکب است از ماده و صورت، اینا در طبیعیات بحث نمیشه، در الهیات بحث میشه. در طبیعیات جسم از حیث اینکه معروض حرکت و سکون است محل بحث و قرار میگیره. من حیث انه یتحرک و یسکن، در علم طبیعی از عوارض ذاتی جسم از این حیث بحث میشه. حالا عوارض ذاتی هم برای خودش داستانی داره که الان نمیتونیم وارد بشیم، بحثش رو در برهان شفا مطرح میکنه. در اینجا میگه که وان طبیعت موضوعها الاجسام من جهت ما هی متحرکتون و ساکنتون و بحثها عن العوارض التي تعرض لها بالذات من هذه الجهه، عوارض ذاتی جسم از این جهت که متحرک و ساکن است در طبیعیات بحث میشه. حالا اونجا گفته میشه در برهان که عارضه به ذات یعنی عارضی که یا واسطه نداره یا واسطش امر مساویه. بنابراین ما بعد و طبیعه از موجود به ما و موجود بحث میکنه بدون هیچ قیدی، اما علم طبیعی از جسم بحث میکنه که مقید است به مادیت، هم در خارج مادیه و هم در مقام تعریف مادیت درش مأخوذه. این رو هم توجه داشته باشن دوستان، طبیعت وقتی ما در فلسفه ابن سینا مطرح میکنیم به معنای امروزیش نیست. امروز ما اگر میگیم طبیعت یعنی کل این عالم طبیعی یا محیط طبیعی. مثلا ما تو شهر هستیم، اونجا نمیگیم در طبیعتیم، بریم در طبیعت، یعنی اونجایی که بشر کمتر تصرف کرده، تو جنگل فلان. در ابن سینا طبیعت به این معنا نیست. طبیعت معانی مختلف داره. یک معناش طبیعت یعنی صورت نوعیه، یعنی اون چیزی که قوه اصلی درونی حرکت و سکون در جوهرهای طبیعیه، اصل حرکت و سکون در اشیا که منشأ تغییرات اونهاست، منشأ تحولات اونهاست. طبیعت شی اون صورت نوعیش است که اقتضاعاتی داره. مثلا گفته میشه که سنگ یا جسم مقتضای طبیعتش این است که به سمت پایین سقوط بکنه، دود مقتضای طبیعتش اینه که به سمت بالا صعود بکنه. اقتضای طبیعتش اینه، یعنی صورت نوعیش این امر رو اقتضا داره، یعنی خودش این اقتضا رو داره. این طبیعت در مقابل قصر هست یا در مقابل صنعت هست، اونجا که بشر دخالت میکنه و شی در اثر تأثیر عامل بیرونی یک رفتاری از خودش نشون میده. اون رفتار طبیعی نیست، قصریست در مقابل رفتار طبیعی. کلی طبیعی هم که گفته میشه همینه، یعنی اون نوعیت شی، ذات شی. معنای دیگر طبیعت نزد ابن سینا جسمه، که جسم چیزیه که مرکب است از ماده و صورت و اعراضی داره. جسمی که مرکب از ماده و صورت و معروض اعراضی است، این طبیعت بهش گفته میشه. و در طبیعیات این معنا موضوع است، موضوع علم طبیعیات طبیعت است به این معنا، یعنی جسم بما انه مرکب من ماده و صورت و اعراض. ما بعد و طبیعه هم که میگیم، اون کلمه طبیعه در ما بعد و طبیعه همینه، یعنی اونجایی که ما سخن میگیم اما نه از جسم به ما هو و جسم، بلکه به ما انه موجودون. یکی از نکات کلیدی در مباحث طبیعیات بحث علل اربعه است که همه آشنا هستید، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی. هر موجود مادی این چهار تا علت رو از دیدگاه قدما داره. علت مادی در واقع اون ماده خام و بیشکلیه که قابل پذیرش صورت‌های مختلف، مثل یه چوب شما میتونید باش میز بسازید، صندلی بسازید، پنجره بسازید. اون چوب ماده است و نسبت به اون شیئی که قرار ساخته بشه علت مادی. علت سوری یعنی اون ساختار ذاتی شیء که ماهیتش رو تعیین میکنه، مثلا اون ساختار نهایی میز، اون چیزی که میز رو میز میکند، این چه علت سوری، یعنی میز بودنش. علت فاعلی اون عامل مستقیم ایجاد تغییر یا حرکت رو میگن. مثلا در اینجا فرض کنید نجار علت فاعلی است، و علت غایی اون غرضی که به خاطر اون غرض اون فعل انجام میگیره. مثلا میز رو میسازن برای نوشتن، مثلا روش نوشته بشه، برای مذاکره، میز مذاکره. علت مادی و علت سوری رو میگن علل داخلی شی، علت فاعلی و قائی رو میگن علت بیرونی شی. علت فاعلی البته در مابعد الطبیعه در هستی شناسی به علت موجوده گفته میشه، به علت آفریننده گفته میشه، به علت هستی بخش. خب یکی دیگر از مباحث مهم در طبیعیات بحث مقولات هست. مقولات در واقع دستبندی های کلی موجودات هست. اینم در بحث هستی شناسی طبیعیات مطرح میشه، در گاهی در مابعد الطبیعه، گاه در طبیعیات و گاه در منطق. در منطق به این اعتبار که در تعریف از اجناس عالیه استفاده میشه، اونجا بحث مقولات مطرح میشه، کاتگوریز یا همون قاطی قوریاس به تعبیر قدمای ما. مقولات خب معروفه، میدونید طبق تقسیم بندی ارسطو ما 10 تا مقوله داریم، یه مقوله جوهر و 9 مقوله عرض. بحث دیگر در طبیعیات بحث عناصر و مرکبات هست. ابن سینا مانند پیشینیانش معتقد به اون 4 عنصر بنیادی نیست که اشیاء مادی از اونها ساخته میشن، که هر کدوم یه طبعی دارند، آتش و هوا و آب و خاک. آتش گرم و خشک، هوا گرم و تره، آب سرد و تره و خاک سرد و خشک. خب این عناصر به این شکل خالص تو طبیعت نیستن. موجوداتی که ما میبینیم از طریق امتزاج این عناصر با نسبت‌های مختلف شکل میگیرن که ما به اینا بگیم مرکبات. مرکبات معنی پرتقال و نارنگی و اینا نیست، یعنی موجودات مرکب مثل گیاهان، هر گیاهی. این از اون عناصر اربعه با یه نسبتی تشکیل شده. و اینکه این مرکبات هر کدوم یه ویژگی هایی دارن، این مال غلبه کیفیات اون عناصر در این هاست. مثلا اگر آهن سخت هست یا پنبه نرمه، مثلا اون سختی مال اینه که اون عنصر خشک در اون غلبه داره، اون نرمی مال این است که اون عنصر تر مثلا در اون در پنبه غلبه داره. تو پزشکی قدیم در طب سنتی هم که میدونید این بحث مزاج ها بسیار اهمیت داره. اما شاید به یه معنا مهمترین بحث در طبیعیات ابن سینا بحث حرکت هست، که اونم باید یه اشاره به کلیاتش بکنیم برای شناخت طبیعیات ابن سینا. ابن سینا میگه موجودات دو جورن، یا از هر جهت بالفعلند مانند مجردات، یعنی اون چی که باید باشن هستند، یا موجودات از یه جهت بالفعلن از یه جهت بالقوان، مثل موجودات این عالم ماده. بالفعل چیزیست، بالقوه میتواند چیز دیگری بشود، مثل دانه گردو که خودش یه فعلیتی داره، ولی بالقوه میتونه درخت گردو بشه. حرکت در اینجور موجودات متصوره، یعنی مجردات که بالفعل محضند حرکت در اونها معنی نداره، امکان نداره. حرکت برای موجودی است که یه جنبه بالفعل داره و یه جنبه بالقوه، که همین موجودات عالم ماده. موجودی که بالفعل محض باشه حرکت نداره، موجودی که بالقوه محض باشه وجود نداره. موجودات عالم ماده از جهتی بالفعلن از جهتی بالقوه. وقت حرکت عبارت است از اینکه اون قوه بیاد بشه فعل، فعلیت پیدا بکنه. خروج شی از قوه به فعل، این میشه تغییر یا حرکت. حرکت تغییر یا دفعیه که بهش میگیم تغییر، یا تدریجیه به اون تدریجه میگیم حرکت. تغییر دفعی رو میگیم کون و فساد، یعنی چیزی ناگهان ایجاد میشه یا از بین میره بدون تدریج به صورت دفعی، به این گفته میشه کون یا فساد. که توی همه مقولات دهگانه کون و فساد ممکنه، یه جوهر ممکنه از بین بره یه جوهر دیگه به وجود بیاد، یا یک کم یا یک کیف یا یک وضع این. اما تغییر تدریجی رو ما حرکت بهش میگیم. از در ابن سینا همه در همه مقولات ما حرکت نداریم. ابن سینا حرکت جوهری رو قبول نداره، حرکت رو در چند مقوله قبول داره. اول حرکت رو تعریف بکنیم. از در ابن سینا میگه الحرکت و کمال اول لما هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه. یه موجود دارای قوه و استعداد برای اینکه به یه کمالی برسه، یعنی اون قوه بخواد فعلیت پیدا بکنه، یه تغییری باید درش ایجاد بشه، این اتفاقی باید درش رخ بده. اون اتفاق کمال اوله که اون حرکت در واقع. اولین اتفاقی که در یک موجود بالقوه رخ میده که اون موجود بالقوه بالفعل بشه اسمش میذاریم حرکت، یعنی خروج شیء از قوه به فعل. بنابراین اولین کمالی که شیء حاصل میکنه حرکته. خب حرکت طبق این مبنا سه تا رکن داره. یه ماده‌ای باید باشه که قابلیت تغییر داشته باشه، بالقوگی داشته باشه، پتانسیالیتی داشته باشه، و یه صورت که در واقع اون فعلیت نهایی پس از تحول و تغییر است، و یه فقدان اولیه که فقدان اون صورت پیشین تو ماده است. یعنی این دانه گردو یه ماده‌ای داره که قابل پذیرش تغییر، و الان این دانه گردو صورت درخت بودن رو نداره، فقدان داره. در پی حرکت هست که اون صورت نهایی، یعنی صورت درخت بودن حاصل میشه برای دانه گردو. از در ابن سینا حرکت شش تا عنصر درش هست، مستلزم شش امره. متحرک باید باشه، محرک، مسافت یا بستر حرکت، ما فیه الحرکت، مبدأ حرکت، حرکتی آغازی داره، ما منه الحرکت، منتهای حرکت، ما الیه الحرکت، و بالاخره زمان یکی از عناصر دخیل در حرکت بحث زمان هست. خب از اینجا ابن سینا به تفسیر زمان میپردازه که زمان چیه، ماهیتش چیه، و اقسام حرکت. گفتیم به حرکت جوهری قائل نیست، چون از نظر او شرط حرکت بقا موضوعه و در حرکت جوهری موضوع باقی نمیمونه، بنابراین حرکت اونجا متصور نیست. اونجا متصور است که اون فساده، که البته بعدها صدرای شیرازی میاد حرکت در جوهر رو اثبات میکنه. چهار مقوله‌ای که مسینا درش قائل به حرکت هست عبارتند از عین، کیف، کم و وزن. یعنی حرکت مکانی مثل انتقال یه جسم از یه مکانی به یه مکان دیگر، حرکت یا تغییر کیفی، تغییر تدریجی در ویژگی های یک جسم. مثلا یک سیب وقتی از سبزی به سمت قرمزی میره، این حرکت کیفی داره میکنه. حرکت کمی تغییر تدریجی در مقدار شیء متحرکه، مثل یه گیاهی که داره رشد میکنه، یه درختی که داره رشد میکنه، یه کودکی که داره رشد میکنه، این حرکت کمیه، یعنی بر حجمش افزوده میشه. حرکت وضعی مانند حرکت کره بر محور خودش. در سایر مقولات ابن سینا مفصل بحث میکنه که حرکت امکان نداره و محدود به این هاست. یکی دیگه از بحث های کلیدی در طبیعیات ابن سینا بحث اتمیسم. ابن سینا مخالف نظریه دموکریتوس هست، یعنی به جزء لا یتجزا یا جوهر فرد قائل نیست. اتمیست ها میگن ما به جزء لا یتجزا میرسیم، یک جسم رو وقتی تجزیه بکنیم به اجزایی میرسیم که دیگه اون اجزا قابل تجزیه نیستند. یا اگر کسی بگه جسم اجزا بی نهایت داره، یعنی هیچگاه این تقسیم پذیری پایان نمیپذیره، ابن سینا این رو هم قائل نیست. یعنی در واقع اون تقسیم پذیری جسم و اجزا بی نهایت رو بالقوه میدونه نه بالفعل. جسمی که محدوده نمیتونه اجزا نامحدود داشته باشه مگر بالقوه. از نظر او جسم یک واحد پیوسته فاقد خلأ است. خب استدلال های معروفی داره در این زمینه که خب همیشه محل بحث بوده. بحث از اتمیست های یونان مثل زنون ها آغاز شده، دموکریتوس، تا رسیده به متکلمان مسلمان، اونا هم یه دیدگاه های خاصی دارن در این زمینه و میرسه به ابن سینا. یکی دیگه از بحث هایی که ابن سینا در طبیعیاتش مطرح میکنه بحث تناهی یا عدم تناهی ابعاد عالم جسمانی است. ابن سینا استدلال میکنه که ابعاد عالم جسمانی محدوده، ما کمیت نامتناهی بالفعل نداریم، اما زمان از نظر ابن سینا میتونه نامتناهی باشه به خاطر ارتباطی که با حرکت داره، به ویژه حرکت افلاک که یک حرکت دائمی نامتناهی است. خب ابن سینا از زمان، مکان، خلأ، عالم مافوق فلک قمر، عالم کون و فساد، اینا بحث میکنه در طبیعیاتش. به تفصیل از این مباحث طرح میکنه این مباحث رو که خب حتی نمیشه فهرست این مباحث رو در یک جلسه بیان کرد. اون چه گفتیم اشاره‌ای بود به اولا جایگاه طبیعیات در نظام تقسیم بندی علمی ابن سینا، اقسام علوم طبیعی، بحث یا فن سماع طبیعی به عنوان مادر همه علوم طبیعی و مباحثش که اشاره‌ای داشتیم به اهم مباحثش مثل بحث علل، بحث حرکت، بحث عناصر، مرکبات، انواع حرکت، اتمیسم، تناهی ابعاد، این گونه مباحث. و از همه اینا مهمتر در واقع اون روش شناسی ابن سیناست، متدولوژی ابن سیناست، اونجایی که بحث میکنه از روش مطالعه طبیعت و طبیعت شناسی، از حس، از استقرا، از تجربه، از عقل بحث میکنه، چه در علوم اصلی طبیعی خودش و چه در علوم فرعیش به تعبیر خودش ماننده پزشکی. خب این مباحث در جهان غرب در همون قرون وسطا ترجمه شد و بسیار اثرگذار بود در قرون وسطا بر فیلسوفان قرون وسطا، متکلمان قرون وسطا، عالمان طبیعی، طبیبان. بعد در رنسانس این اندیشه ها راه یافت، کسانی مثل فرانسیس بیکن که از روش علمی بحث کردن، جان استوارت میل، بعدها جان لاک، تجربه گرایان، هیوم. شما ردپای اندیشه ابن سینا رو در دوره‌های مختلف و در میان اندیشمندان گوناگون در فلسفه، فیزیک و کیهانشناسی و اقسام علوم به خصوص در طب میتونید ببینید ردپای ابن سینا رو و سهم عظیمی که این مرد در رشد علم در میان بشریت به طور کلی داشته. الحمدلله رب العالمین.